روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم از همراهی شما. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد هست و از اینکه این رادیو رو انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. در این ساعت برنامه روی خط باشه تقدیمتون میشه. در این لحظه از شما بزرگواران که علاقه‌مند این برنامه هستید دعوت میکنم همراهی کنید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد روی خط باشید.
با نام و یاد خدا، برنامه امروز روی خط باشید رو به یاری همراهی شما شنوندگان عزیز آغاز میکنیم و امیدواریم که این هفته هم روزهایی سراسر خیر و برکت پیش روی همتون باشه. با برنامه روی خط باشید و طرح موضوعات حقوقی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر پرسشی دارید، اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید در خصوص طرح موضوعات جدید، از طریق سامانه پیامکی 30036-37 به اطلاع ما برسونید. ما تو برنامه روی خط باشید درباره معامله ملک زیاد صحبت کردیم و این موضوع رو از زوایای مختلف و جوانب متنوع بررسی کردیم. در برنامه امروز میخواییم در خصوص املاکی صحبت بکنیم که در رهن بانک هستن. بنابراین اگر شما ملک یا خونتون در رهن بانک هست و تمایل دارید که این ملک رو به فروش برسونید، حتما برنامه امروز رو همراهی بفرمایید. به نظر شما میشه ملک رو که در رهن بانک هست به فروش رسوند؟ بله، خدمت شما عرض کردم که بر موضوع امروز ما فروش ملک در رهن بانک هست. میخواییم ببینیم که آیا چنین چیزی امکان داره ملکی که سندش به عنوان وثیقه در رهن بانک هست به فروش برسه. از طریق راه‌های ارتباطی سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 پرسش هاتون رو مطرح کنید. مهمان عزیز ما آقای رامین ایرانپور، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مشاور حقوقی، الان در استودیو حضور دارن و ما موضوع رو با ایشون در میون می‌گذاریم. آقای ایرانپور سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنون و متشکرم. شاید برای شنوندگان عزیزمون آقای ایرانپور این موضوع سوال باشه که در واقع ملکی رو سالهای قبل در رهن بانک گذاشتن، اقساط اون وام رو هم تا حدودی پرداخت کردن، هنوز ملک به طور کامل فک رهن نشده و از در واقع رهن بانک خلاص نشده، ولی خب تمایل دارن یا حالا به دلیلی مجبور هستن ملکشون رو بفروشن، ولی میدونیم که ملکی که در رهن بانک هست به این راحتی نیست فروشش و در واقع در حالت کلی و در نگاه اول غیر قانونیه. آیا راهی وجود داره دوستان عزیز میتونن از طریق راهکارهای حقوقی به فروش ملک در رهن اقدام بکنن و این راهکارها چی هست؟ بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اگر تو مباینامه‌شون ذکر بکنن که این ملک در رهن بانکه، خب ایرادی پیش نمیاد. حالا چند تا موضوع هستش. وقتی یک ملکی در رهن بانکه، یعنی یک وامی رو گرفتن و فروشنده موقعی میخواد ثمن معامله رو حساب کنه، اقساط پرداختی رو به عنوان پرداخت وام حساب میکنه، یعنی اون قسمتی که میگن سوده رو حساب نمیکنه. در صورتی که خریدار به بانک مراجعه میکنه، مثلا اگه خریدار فروشنده 100 میلیون وام گرفته باشه و 30 میلیونش رو داده باشه، اقساط داده باشه، 30 میلیون اقساط داده باشه، میاد میگه من 30 میلیون دادم. در صورتی که همچین چیزی نیست. وقتی مراجعه بکنی به بانک، میگه همچنان اون 100 میلیون
باقیه،
هاورجاست. بله، این مشکلیه که ایجاد میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، شما اگر سوالی دارید در زمینه خرید و فروش املاکی که در رهن بانک هست، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30367 بپرسید، سوالاتتون رو مطرح کنید. ما شماره تلفن مستقیم هم داریم، 2265-2525. همکار خوبم خانم هاشمی پشت خط تلفنی برنامه آماده هستن که پرسش‌های شما رو دریافت بکنن. ما در برنامه امروز داریم درباره املاکی صحبت میکنیم که در رهن بانک هست و فروشنده در واقع تمایل داره که این املاک رو به فروش برسونه، یا خریداری با ملکی مواجه شده که در رهن بانک هست، حالا سر دوراهیه که آیا این ملک رو بخره یا نخره و نمیدونه که با چه شرایطی میتونه این خرید رو انجام بده. پس همراه ما باشید و از مشاوره ها و راهنمایی های مهمان محترم برنامه آقای رامین ایرانپور، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مشاور حقوقی در برنامه، بهره مند بشید.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید و سوالهای حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم در برنامه امروز روی خط باشید داریم درباره خرید و فروش املاکی صحبت میکنیم که در رهن بانک هستن و به قولی فک رهن نشدن. اگر شما هم با چنین مواردی روبرو هستید، اگر که فروشندید یا خریداری چنین ملکی، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو بپرسید. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، اجازه بدید که باز هم توضیحات آقای رامین ایرانپور، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مشاور حقوقی رو در برنامه بشنویم. آقای ایرانپور، ما در واقع توضیحات شما رو تا اینجا شنیدیم، فقط ممکنه که یک شق دیگه وجود داشته باشه که اجازه بدید ما فرصتی بگیریم از همکارانمون برگردیم و در واقع یک سوالی رو مطرح بکنیم خدمت شما در خصوص اموالی که در رهن بانک هستن. خب بریم همراه بشیم با مهمان برنامه آقای رامین ایرانپور در خصوص فروش املاکی که در رهن بانک هستن. آقای ایرانپور، اون شقی که من مد نظرم بود این که گاهی اوقات پیش میاد افرادی که از بانک وامی رو گرفتن و سند منزلشون رو در رهن بانک گذاشتن، اقساطشون رو به موقع پرداخت نمی کنن، بعد از مدتی اجراییه صادر میشه و بعد مالک به فکر میفته که توی این مدت تا زمانی که بیاد اون اجراییه در واقع اعمال بشه، مدت زمانی میگذره، بیاد و ملکش رو به فروش بگذاره و خریدار بی خبر از همه جا میاد این ملک رو خریداری میکنه. الان توی چنین شرایطی تکلیف خریدار چی هست؟
ببینید، توی مبایی‌نامه هایی که می نوشتن بنگاه ها یک چیز کلی رو می نوشتن اگر ملک دارای رهن، وام و هر چیزی باشه، فروشنده موظفه که اینو پرداخت بکنه و تسویه بکنه. و اگر فروشنده اقساط وامش رو نداده بود، چون قراردادی که با بانک می‌بندن از طریق اجرای ثبت قابل اعماله، یعنی درست، قابل تغییر سنده و به دادگاه نمیره. اگر دیدید ملکی وام داره و اقساطش پرداخت نشده، حتما اینو استعلام کنن که آیا بانک اجراییه صادر کرده یا نه.
از کجا باید استعلام بکنن؟
خود بانک، یعنی اون بانکی که حتما ذکر بکنن. ببین، تو مبایی‌نامه اون بانکی که وام گرفته حتما قید بشه، به صورت کلی ننویسن، حتما قید بشه چند تا قسط پرداخت شده، چه مبلغی از قسط پرداخت شده. گفتم این مبلغ قسط پرداخت شده، بانک اول سودش رو میگیره، بعدم میاد سراغ اصلش. اگر بانک اجراییه صادر کرده باشه و این رفته باشه تو مزایده و برنده مزایده مثلا ملکی رو خریده باشه، تا زمانی که سند بزنن یه پروسه یه سال است. ولی اگه از ثبت اون سند تک برگ رو استلام بکنن همچنان میزنه به نام مالکه، یعنی این عملیات که بانک انجام داده واسه اون اجراییه همچنان نشسته رو سیستم، باید حتما این اعمال بشه، سند تک برگ خریدا اون کسی که تو اجراییه خریده اعمال بشه تا سند ایشون که فروشنده است باطل بشه. حالا خریداری که میاد میبینه بله من استلام گرفتم از سامانه، ایشون مالکه و هیچ مشکلی هم نداره. حالا اگر همچین چیزی بود حتما از بانک استلام بگیرن، اگر هم نشد حالا بنگاه چیکار میکردن؟ کد پستی رو تو موبایل نامه اشتباه میزدن، یعنی میدیدن این سند قفله، حالا هر جور اجرایی داره ممنوعیت داره اینا، می اومدن همون آدرس رو با یه کد پستی دیگه می زدن. خریدارم می گفت بله تو سامانه نشسته و اثر انگشت و پرینت می گرفتن و تمام می شد کار. ولی وقتی می رفتن سند الزام به تنظیم سند بکنن، چون فروشنده می دونست نمی تونه سند بزنه، چی می شد؟ می گفتن اصلا این ملک اون ملک نیست، اصلا یه چیز دیگه است. کد پستی رو حتما دقت کنن مربوط به ملک باشه، یعنی یه کد پستی میتونه
با سند مطابقت بکنه دیگه، درسته؟
ببینید بعضی از سندها کد پستیشون اشتباهه، حتما شما خب باید سامانه باید حتما باید از سامانه خود اداره پست این تاییدیه کد پستی رو بگیرید، تاییدیه کد پستی، چون بعضی وقتا خب دفاتر اقدام میکردن به اینکه کد پستی مثلا توی مجتمعی 10 تا واحد بود یه دونه کد پستی میزدن واسه همشون، بعد اومدن تفکیک کردن، بعد بعضی وقتا اینکه کارشون راحت بشه یه کد پستی رو وارد می‌کردن، مثلا مال همسایه بود رو سند می‌زدن، در صورتی این کد پستی درست نیست. البته الان یه مدت قانون سخت‌گیرانه‌تر شده، شما باید تاییدیه کد پستی رو ببرید به خاطر همین اعمال‌هایی که دفاتر املاک می‌کردن و کد پستی‌ها رو جابجا می‌زدن و این ملک‌ها رو می‌فروختن. از طرفی تو دادخواستتون هم که بخواید بدید، خب بعضیا میان به عنوان فروش مال غیر یا کلاهبرداری و اینها شکایت می‌کنن، ولی دادگاهی کیفری میاد میگه ایشون در زمانی که این موبایل نامه رو تنظیم کرده همچنان مالک بوده و عملیات ثبتی که عملیات تشریفاتیه هنوز از طریق اون بانک و اون اجرای ثبت اعمال نشده، برای همین دعوا رو رد میکنه و شما رو میفرسته دادگاه حقوقی و دادگاه حقوقی مستلزم پرداخت هزینه سنگینه و دیگه دادرسی
که وجود داره. خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه امروز روی خط باشید. همراهیم با آقای رامین ایرانپور وکیل پایه یک دادگستری و مهمان برنامه. بنابراین اگر سوالی دارید در خصوص خرید و فروش املاکی که در رهن بانک هستن از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. سامانه پیامکی ما 30367 و شماره تلفنمون 2265-2525. درود بر همه شما شنوندگان عزیز، ممنونیم که در کنار ما هستید. برنامه روی خط باشید رو با موضوع خرید و فروش املاک در رهن بانک دارید میشنوید. بریم سراغ سوالاتی که مطرح کردید از طریق سامانه پیامکی 30367. شنونده خوبمون 99385 گفتن بنده ملکی رو که در رهن بانک بود فروختم، ولی در روز انتقال سند نماینده بانک مبلغ بانک رو برداشت و امضا زد. بفرمایید آقای ایرانپور.
معمولا بانک ها مثلا بانک مسکن خودش وقتی نماینده میفرسته انتقال اون وام رو انجام میدن طبق اون سند، یعنی این نیست که تسویه بکنن، مگر اینکه شرایطی حالا تو قراردادتون باشه که حالا بگن آقا فروشنده با خریدار باید مبلغ بانک رو تسویه بکنن و بعد انتقال انجام بشه. ولی معمولا بانک ها معمولا کسی که اصلا میرن خونه وامدار میخرن به خاطر اینکه تشریفات وام رو در نظر نگیرن، چون برای همین گرفتن مثلا یک وام 1 میلیاردی شما باید اوراق بخرید، اوراق تید بخرید، خود اون هزینه داره، مشکلات داره، ضامن ببرید مشکلات اونو داره. ولی بعضی از خونه ها هستن خب بالاخره خودشون روشون وام هست، یعنی مراحلو انجام شده توسط فروشنده و یه شست رفته است، مبلغ کمتری هم خریدار پرداخت میکنه و موضوع تمام میشه. این که شما یه خونه رو وقتی که تو مبایناماتون نوشید با وام دارید میخرید، حتما بایستی اون وام لحاظ بشه. یعنی اینکه حالا فروشنده میخواد حالا با بانک تسویه بکنه یک موضوع دیگه است.
درسته.
ولی شما مبلغ کل رو نباید پرداخت کنید. مثلا یک خونه 1 میلیارده و 300 میلیون تومان وام داره، شما در روز چون به عنوان مبایناما رو به عنوان خونه 700 میلیون تومان نقد خریدید و 300 میلیون تومان وام، اگه قرار باشه 1 میلیارد رو بدید اصلا امکان داره انتخابای دیگه ای داشته باشید. برای همین بانک ها معمولا انتقال میدن وام رو از شخصی به شخص دیگه. حالا تو این انتقال امکان داره ضامن هم عوض بشه. خب فروشنده میگه ضامنای من بود، الان تو ندی بازم ضامنای منه، ضامن خودتو بیار. این تغییر ضامن باید ایجاد بشه، وثایق باید ایجاد بشه و جانشین میشن. این نیست که الزامن باشه که بانک بگه باید حتما دارید خونه رو میفروشید وام من رو تسویه بکن، چون وام ها مدت داره.
بسیار خب، گفتن که وقت بخیر، ما خونمون رو رهن بانک گذاشتیم تا وام بگیریم، حالا اگر بخوایم خونه رو بفروشیم که پول بانک رو بدیم امکان پذیر هست؟ پول بانک هم مبلغش 150 میلیون تومانه.
بله، با مبایعنامه قولنامه میکنن، پولی که میگیرن رو بخشش رو میبرن، چون در 3 مرحله معمولا انجام میشه. یکی پیش پرداخته، یک مرحله مثلا چند ماه بعد تا 70% تا 80% مبلغ رو میگیرن، پر میکنن، کلید رو تحویل میدن و بین 20 تا حالا 15-20 ساعت چقدرش مونده این میمونه موقع سند زدن. شما وقتی 80% پول خونه رو طبق مبایعنامه گرفتی، خب قاعدتا میتونید قسط وام بانک رو ببرید بدید، تسویه بکنید، سند آزاد باشه و روز محضر بتونید سند رو کامل انتقال بدید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما باز هم سوال داریم، شنونده ای عزیزمون گفتن که آیا میشه ملکی رو که به واسطه دریافت وام مسکن از بانک در رهن بانک قرار گرفته به فرد دیگه ای صلح عمرا کرد؟
با حفظ حقوق مرتهن بله میشه. حالا بعضی وقتا مثلا شما یه چیزی هستش، مثلا روی ملکی وام گرفتن، میخوان دوباره روی ملک وام بگیرن. بعضی از بانک‌ها میپذیرن، بعضی از بانک‌ها نمیپذیرن، که مثلا میگن رو ملکی که وام داره ما مجدد وام نمیدیم، یا مثلا میخوان این ملک رو وثیقه بذارن. معمولا این شعب دادگاه ملک‌هایی که وام داره رو به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنن. این از ایرادات سندی که دارای وثیقه هستش مشکل داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم و متشکرم. ساعت 11:17 است. ما همچنان با شما هستیم در برنامه روی خط باشید. موضوع برنامه مربوط میشه به خرید و فروش املاکی که در رهن بانک هست. شما اگر در این خصوص سوالی دارید، اگر ملکی رو انتخاب کردید و حال متوجه شدید که این ملک در رهن بانک هست و تردید دارید که آیا این رو بخرید یا نخرید، میتونید موضوع مورد معامله رو از طریق راه‌های ارتباطی به ما اطلاع بدید. سامانه پیامکی ما 30367، شماره تلفن برنامه 2265-2525.
سوال من در رابطه با ملکیه که از اقوام خریداری کردن و قسمتی از اون ملک در رهن بانک بوده و فروشنده گفته بودن که بعد از فک رهن اینو به نام ایشون میزنن که ما بقیه وجه رو هم دریافت کنن، ولی موعد مقرر که رسید متوجه شدن که بدهی ملک به بانک 2 برابر اون مبلغی بوده که ذکر شده. در چنین شرایطی واقعا اون خریدار چه کار باید بکنه و بانک چه کاری میتونه با توجه به اون قولنامه و قراردادی که این 2 نفر بستن انجام بده؟
بسیار خوب، این تلفن رو شنیدیم آقای ایرانپور.
بفرمایید. من می‌خوام که خب تو مبایعنامه یک مبلغی رو به عنوان وام نوشتن. اگر وام اون که سندی که می‌خوان انجام بدن بیشتر باشه و فروشنده قید نکرده باشه، خریدار چاره‌ای نداره در مرحله اول که قله پول بانک رو تسویه بکنه و سند رو آزاد بکنه، در مرحله دوم بیادش و اون مبلغ مازاد رو از فروشنده مطالبه کنه. حتما ولی قبلش باید اظهارنامه بده و اینو به اطلاع اون فروشنده برسونه و بگه همچین مشکلی هستش. بعد از اینکه اظهارنامه داد و پول بانک رو پرداخت کرد، میتونه اون مبلغ رو مطالبه کنه. وقتی هم که مبلغ رو مطالبه میکنه، طبق ماده 522 از تاریخ مطالبه بهش خسارت تأخیر و چیز میخوره. یه نکته دیگه هم هستش که املاکی که بالای 20 سال سن دارن رو بانک ها معمولا بهشون وام مسکن نمیدن. یعنی حتما شما سن ساختمون رو در نظر بگیرید. اگر میخواید ملکی رو بگیرید که حالا با وام باشه یا وامی روش بگیرید، حتما باید زیر 20 سال باشه.
این از شرایط
بله میگن
دریافت بله. تسهیلات
از تاریخ محاسبهشون هم تاریخ پایان کاره، تاریخ پایان کار ساختمون رو محاسبه میکنن، میگن 20 سال. معمولا بیشتر از 20 سال رو به عنوان وام مسکن
قبول
نمیکنن، قبول نمیکنن.
ما باز هم پیامک داریم، گفتن که با عرض تبریک سال نو، من یک واحد آپارتمان رو 2 سال پیش خریداری کردم. با توجه به اینکه من و همسرم از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده بودیم، مجبور شدیم 3 دانگ رو به نام خواهرم بزنیم تا بتونیم از تسهیلات اون استفاده کنیم. تمامی اقساط رو خودمون پرداخت کردیم. همون ابتدا از خواهرم یک وکالت فروش 3 دانگ گرفتیم، یک مبایعه نامه نوشتیم مبنی بر فروش 3 دانگ به من و با خواهرم تنظیم کردیم، از همسر و 2 فرزندش به عنوان شهود امضا گرفتیم. سوال من این هستش که چون خواهرم فوت کرده، آیا فرزندان ایشون میتونن ادعای 3 دانگ از خانه رو داشته باشن؟
با توجه به اینکه مبایعه نامه گفتن نوشتن، وکالت که بعد از فوت باطل میشه. البته بعضی از شعب هستن که وکالت بلا عزل رو در حکم مبایعه نامه لحاظ میکنن، یعنی با شرایط و مقررات خودش، یعنی سایر موارد رو میذارن کنار هم، میبینن که در کنار این وکالت بلاعزل مبلغی وجه هم پرداخت شده و قرائن و شواهد حاکی از بیعه، نه صرفا وکالت. چون تو وکالت های بلاعزل مینویسن فروش، وکالت فروش، رهن، اجاره، همه چی رو میذارن و درست. معمولا بلاعزل هم هستش. حالا ایشون چیز هم داره، مبایعه نامه هم داره، در کنار اینها میتونه مراجعه کنه به دادگاه.
این مبایعه نامه که باطل نمیشه؟ میشه؟
نه، مبایعه نامه باطل نمیشه. مراجعه کنه به دادخواستی بده به طرفیت وراس و الزام به تنظیم سند رو بخواد. حتی اگه وراس هم نیان، ایشون با حکم دادگاه میتونه سند به نامش تنظیم بشه. ولی اگه این کارو نکنن، خب یه بحث مالیاتی داره. خب اداره مالیات فکر میکنه مثلا این جزء ماترک متوفاست و میادش از اون وراث یه مالیاتی میگیره. خب بعد این وراث میگن اصلا این مال ما نیست. یه مشکل پیچیده مالیاتی هم پیش میاد اینجا. بهتره که تا قبل از اینکه به پرونده مالیاتی باز بشه، الزام به تنظیم سند رو از دادگاه بخوان، با مستنداتشون هم اون مبایعه نامه، وکالت نامه، فیش‌های پرداختی، و اون وراث هم قاعدتا نمیتونن ادعایی بکنن. نظر ادعایی نمیتونن بکنن. و حتی اگه میگم نیان، خود دادگاه رأی میده که یک نفر نماینده بره و کارای انتقال انجام بده، از طرف دادگاه یک نفر نماینده بره.
بسیار خوب. پیامک بعدی ما 938-27-28 گفتن 6 ماه قبل برای انتقال یک فقره سند باغ به دفترخانه مراجعه کردیم. متاسفانه کد پستی محل اقامت خریداران رو بدون پرسش و شانسی در سند نوشت. آیا در آینده مشکلی پیش نمیاد؟
شما میتونید به اداره ثبت مراجعه بکنید و درخواست اصلاح کد پستی رو بکنید. سند شما رو از شما میگیرن. این سند شما رو از شما میگیرن. بعضی وقتا امکان داره، بسیار شهرستانش هم داره، اون کدوم محل باشه، امکان داره بگن از شما از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام رو بکن. بعضی وقتا میگن نه، مراجعه مستقیم به اداره ثبت بکن، سند تک برگتون رو در قبال رسید تحویل بدید، کد پستی رو در با اون مستنداتی که داره، همون تاییدیه کد پستی از اداره پست تحویل میدید، یه هزینه هم پرداخت میکنید، سند تک برگ میاد در خونتون.
بسیار خوب. پیامک بعدی ما گفتن که درود بر شما، ملکی رو فروختم که سندش به خاطر قسط در رهن بانک هست و از مالک جدید در محضر تعهدنامه مالی گرفتم که ضامن عوض کنه و اقساط ملک رو پرداخت کنه و وکالتنامه محضری به مالک جدید دادم. در حال حاضر در منزل مستقر هست ولی به تعهداتش عمل نکرده و بانک من و ضامن رو به خاطر تأخیر در پرداخت اقساط تحت فشار گذاشته. به دادگاه شکایت کردم ولی الان حدود 6 ماه هست جواب دادگاه نیومده. میخواستم بدونم بانک میتونه رو سفته‌ها و اموال ضامن من اقدام کنه یا روی ملک در رهن اقدام میکنه. الان حدود 1 سال هست که خریدار به تعهداتش عمل نکرده.
وقتی که بانک یک چند تا ضامن میگیره، میتونه به هر کدوم از اون ضامن ها مراجعه بکنه. یعنی محدودیتی نداره. یعنی اینکه تو لیست مینویسن ضامن 1، ضامن 2، ضامن 3، به این معنا نیستش که شما اول باید به ضامن 1 مراجعه بکنی، بعد به 2، اگه نداد به 3. به هر کدوم میتونه مراجعه بکنه و از طریقی که سهل الوصول تره. یه وقت از طرف اومده اومده فیش حقوقی گذاشته و حساب بانکیش رو معرفی کرده، بانک میبینه تو حساب بانکیش پول هست، اونو برمی‌داره. یه وقت از چک گذاشته، میاد رو چک اقدام میکنه، یه وقت از سفته، میدونید همجوری به سلسله مراتب میره به اون مراحل سخت و آخر سر میرسه به خونه، چون خونه رو بخواد توقیف کنه مراحل اجرای سب بره و طولانی تره. هرچی بانک مطالباتش سهل الوصول تر باشه از هر فردی، از اون وصول میکنه و میتونه بله به ضامنهای ایشون تا وقتی که اسمشون تو اون برگه وام هست بله میتونه رجوع کنه.
بسیار خوب. پیامک بعدی ما 990-33-73 گفتن وقت بخیر، ملکی داشتم با وام مسکن روی ملک، خریدار موقع خرید اظهار داشت که ضامن شرایطش مهیا نشده، من در ازای دریافت کامل مبلغ نقدی فروش خانه در دفترخانه به ایشون وکالت 1.5 ماه دادم بابت ملک تا ضامنش جور بشه، اگه نتونه بعد از این مدت وکالت نامه باطل میشه. میخوام بدونم با این وکالت میتونه سند قطعی بزنه یا خیر؟
اینکه وکالت باطل میشه مدت دار گذاشتید، تو میتونه دوباره درخواست بکنه که شما ملزم بشید به تنظیم سند، چون بی رو بی جاری شده، چه 10% ثمن پرداخت شده باشه چه 100% ثمن پرداخت شده باشه، ما داریم در مورد بی صحبت می‌کنیم. بی یعنی محقق شده، حالا چه با پول چه بی پول، چه مقداری پول، چه با وام چه بی وام. اینکه ضامن معرفی نکرده و اون قسمتی از وامش جور نشده، اون یه بحث حقوقی جدا داره. و اینکه شما وکالتنامه‌ای دادید که 1.5 ماه بعد باطل میشه و خریدار میتونه شما رو مجبور بکنه دوباره وکالتنامه تنظیم بکنید و واسه سند اقدام بکنید، این بله، ولی شما میتونید بابت این تنظیم سند دوباره وکالتنامه و اینا یه هزینه ازش بگیرید یا هزینه‌هاشو به عهده خودش بذارید. این دیگه هزینه‌ای واسه اون طرف پرداخت نمی‌کنید از طرف خودتون، خود اون طرف همه پرداختا رو ملزم انجام بده و اینکه شما بهتون جاری شده و پولتون هم گرفتید و اینکه ضامنی هم شما معرفی نکردید که این هم در
تحت فشار
و مدرک هم به بانک ندید که آقا مثلا چک منو بگیر یا مثلا حساب مشترک حساب معرفی بکنینا هیچ. فقط الان خریدار بایستی اون روند قانونی خودش رو طی کنه، معرفی ضامن و گرفتن بار.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، داریم درباره خرید و فروش املاکی صحبت میکنیم که در رهن بانک هستن. 0933-58-85 گفتن در مورد تنظیم سند به فروشنده چندین بار پیام ارسال کردیم اما فروشنده جواب پیام ما رو نمیده، آیا اون پیام های ما ارزش سندیت داره؟
پیام بله ارزش داره و شما یه تاریخی تو مبایع‌نامه می‌نویسن در فلان تاریخ به فلان محضر مراجعه کنید. اگر اینو ننوشته بودن شما باید طبق استی اظهارنامه‌ای به طرف اعلام کنید در فلان تاریخ در فلان محضر شما حضور پیدا کنید. حالا فرقشون چیه؟ وقتی شما تو مبایع‌نامه می‌نویسید و مدارک رو می‌برید محضر، محضر به شما گواهی عدم حضور میده که آقا ایشون در تاریخ مشخص نیامد. ولی اگه طبق اظهارنامه بهشون اظهار بکنی، اینجا دیگه محضر به شما گواهی عدم حضور نمیده. فرقش اینه. اگر شما حالا نوشته باشید و کار به تنظیم و الزام به تنظیم سند برسه، اول یه اگر تو مبایع‌نامه مشخص نکردید یا اگه مشخص کردید تو اون تاریخ نیومده یا اگه اصلا توافق کردید به یک روز دیگه که مثلا تلفنی هم توافق کردید، حتما باید اینو طبق اظهارنامه به طرف اعلام بکنید و اگر هم باز هم نشد دیگه مجبورید دادخواست الزام به تنظیم سند رو به دادگاه ارائه بدید که دادگاه رسیدگی بکنه.
پس با اون اظهارنامه هستش که
مستندی مستند که شما یه قراری میگه اگه اون قراری که تو مبایع‌نامه گذاشتید به هر ترتیبی کنسل بشه، مشکلاتی باشه، میره روی توافق شفاهی. توافق شفاهی هم خب بالاخره میگن آقا نبوده و نشده و فلان، ترجیحاً اظهارنامه بدن.
متشکرم. گفتن بنده آپارتمانی خریده بودم، سدانگ آن رو به نام همسرم زدم، بعد روی اون وام بانک گرفتیم به مدت 25 سال در رهن بانک بود، گیرنده وام هم من بودم چون همسرم خانه دار بود. الان چند ماهی که طلاق گرفته، امروز برای من ابلاغیه اومد که سدانگ خودش رو به خواهرش فروخته. میخواستم ببینم این کار قانونیه ملکی که در رهن بانک فروخته بشه؟
بله میتونن بفروشن با حفظ حقوق بانک، مرتهن میتونن بفروشن انتقال بدن و میتونه حتی درخواست فروش ملک مشاع هم بکنه و سهم بانک رو هم بدن، یعنی بانک هم در جریان بذارن که آقا از این مبلغ اینقدر ما به بانک بدهکاریم که از زمانی که میفروشن ملک رو پول بانک رو برمیدارن، مانده رو بین شرکا تقسیم میکنن. قابل امکانه. بله
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون در برنامه امروز. ما همراه بودیم با آقای رامین ایرانپور، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. از توضیحاتشون استفاده کردیم در خصوص خرید و فروش املاکی که در رهن بانک هست. از لطف